سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حکومت افغانستان در کنفرانس لندن وعده اصلاحات بنیادی تدریجی و همه‌جانبه داده است. در عین حال وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش در کابل گفته که پس از سال 2014 میلادی 10800 سرباز امریکایی در افغانستان میمانند. همین موضوع در سطر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکنند.
سرخط خبرها. پس از سال 2014 10800 سرباز امریکایی در افغانستان باقی میماند. این را وزیر دفاع امریکا گفته است. در 8 ماه امسال حدود 70 قضیه خشونت علیه زنان در ریاست زنان ولایت فرا ثبت شده است و نیروهای سوریه میگویند یک عمله گروه تندرو دولت اسلامی را عقب زدند. تفصیل خبرها. وزیر دفاع امریکا میگوید 1000 نیروی امریکایی دیگر بیشتر از آنچه که قبلا اعلام شده بود پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. چک هگل میگوید این اقدام به دستور باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و به منظور پر کردن خلای موقتی نیروهایی است که باید از سوی دیگر کشورهای عضو ناتو تامین میشدند. امریکا پیش از این اعلام کرده بود که شمار نیروهایش را در افغانستان در سال 2015 میلادی به 9800 سرباز کاهش خواهد داد، اما اکنون با اقدام جدید امریکا این تعداد به 10800 سرباز خواهد رسید. آقای هیگل در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی در کابل صحبت میکرد، گفت تنها تغییر در تعداد نیروها آمده نه در ماموریت آنها. با گفته وی ماموریت این نیروها آموزش و حمایت از نیروهای افغان خواهد بود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید صلح یکی از اولویت های افغانستان است که جهت رسیدن به آن نیاز به مساعد بودن شرایط ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. اشرف غنی دیروز یک بار دیگر روی نیاز رسیدن به صلح سراسری در افغانستان تاکید ورزیده و گفت
صلح یکی از اولویت های بنیادی جامعه ماست. مکپده بانده تینگ والاریو چه باید هر ارخیز صلح تو رسی کن. دی صلح نقشه دی پاره ملی، منطقوی او بین ملی شرایط باید آماده سی.
رئیس جمهور غنی افزود به کار زیاد جهت مساعد کردن شرایط برای تامین صلح نیاز است و حکومت وحدت ملی برای رسیدن به صلح تلاشهایش را ادامه خواهد داد. در گذشته همواره انتقادهای مطرح شدند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در جریان 13 سال حکومتش نتوانست مخالفین مسلح را به میز مذاکره با دولت افغانستان بکشاند. ده‌ها تن از اعضای نهاد عدالت‌خواهی قربانیان جنگ در گرد همایی خواهان مجازات عاملین قتل‌ها شدند. این اعتراض کنندگان امروز در غرب شهر کابل جمع شده و با سر دادن شعارها از حکومت خواستند که عدالت انتقالی را در کشور تامین کند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که بیشتر اعتراض کنندگان را زنان تشکیل می‌دهند. قبل از این نیز فعالان جامعه مدنی با راه‌اندازی همچو گردهمایی‌ها خواهان محاکمه عاملین کشتارها در افغانستان شدند. مسئولان ریاست امور زنان ولایت قندوز از افزایش قضایای خشونت علیه زنان در سال جاری در این ولایت خبر می‌دهند. ناهید آصفی مسئول ریاست امور زنان قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت در 8 ماه امسال حدود 70 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است. خانم آصفی گفت که فقر و بیکاری، بی‌سوادی و نبود امنیت از عوامل عمده خشونت در برابر زنان در ولایت قندوز خوانده می‌شود. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش قضایای خشونت علیه زنان در شمال کشور ابراز نگرانی کرده بود. در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی خاشرود ولایت فرا 54 تن زخمی شدند. محمد آشم نورزی ولسوال خاشرود در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در نتیجه برخورد یک بس 303 با موتر نو مازدا رخ داده است. این بس مسافربری مربوط شرکت ترانسپورتی احمدشاه عبدالی بوده است که در آن مسافرین از قندهار به سوی نیمروز روان بودند. ولسوال خاشرود میگوید که زخمی شده ها به شفاخانه زرنج ولایت نیمروز انتقال داده شدند و وضعیت 5 تن از آنها وخیم خوانده شده است. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 95 پول، 1 یورو 71 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. باز هم خوش آمدین و حالا تحولات جهان را میشنوید. دولت سوریه ادعا میکند که نیروهای این کشور یک حمله گروه تندرو دولت اسلامی را در شرق سوریه عقب زدند. گروه دولت اسلامی از چند روز به این سو یک پایگاه مهم هوایی در دیر الزور را هدف قرار داده و دیروز یک حمله بزرگ را در آنجا انجام داد. اردوی سوریه از این پایگاه برای حملات هوایی بر موازی گروه دولت اسلامی در مرز این کشور با عراق استفاده میکند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا یا از کشته شدن ده ها تن در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و گروه تندرو دولت اسلامی خبر می دهد. در همین حال در عراق رهبران قبیله البنمیر واقع در ولایت انبار می گویند جنگجویان دولت اسلامی 16 تن از این قبیله را 3 روز پیش را بودند. با گفته آنها اجساد چند تن از ربوده شده ها در 10 کیلومتری قبیله البنمیر پیدا شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به مسکو رفت و با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کرد. تا کنون جزئیات گفتگو میان رؤسای جمهور فرانسه و روسیه روشن نیست، اما فرانسوا اولاند با رسیدن در میدان هوایی مسکو و دیدن پوتین در حضور خبرنگاران گفت باید روی بحران اوکراین بحث کنند.
آقای رئیس جمهور، می خواهم یک لحظه اینجا با شما روی بحران اوکراین بحث کنم. این بحث به خاطر مردم اوکراین، اروپا و روسیه است و می دانم که میان روسیه و فرانسه یک راه جهت دریافت حل این بحران وجود دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز به خبرنگاران گفت کشورش به تمامیت ارضی اوکراین احترام دارد. انتظار می رود که در ملاقات میان این دو مقام روی لغو قرارداد فروش دو کشتی تیاره بردار نیروهای دریایی فرانسه به مسکو نیز صحبت شود. پوتین گفته است هر زمانی که فرانسه تصمیم به لغو این معامله بگیرد، مسکو خواستار پس گرفتن پولش خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین دور تازه مذاکرات میان کیف، جدای طلبان طرفدار روسیه و نمایندگان مسکو را اعلام کرد. قرار است این مذاکرات در 9 دسامبر در منسک پایتخت بلاروس برگزار شود. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز در بازدیدش از شهر خارکیف گفت جهت برگزاری مذاکرات به توافق ابتدایی دست یافتند. پروشینکو افزود در مذاکرات 9 دسامبر روی اجرای واقعی پیمان آتش بس که در 5 سپتامبر امضا شده بود تلاش صورت خواهد گرفت. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به این اعلان پترو پروشینکو واکنش نشان دادند. الکسی کاریاکن سخنگوی شورای جمهوری خودخوانده مردم لوهانسک میگوید رهبر جدای طالبان در این مذاکرات حضور نخواهند یافت، اما قرار است یک نماینده از آنها به مسک برود. و رهبر کاتولیک های جهان میگوید مسیحان از شرق میانه با درد و رنج رانده می شوند. پاپ فرانسیس این را در یک پیام ویدیویی به مسیحان عراق که از بیم گروه تندرو دولت اسلامی به ترک خانه هایشان مجبور شدند گفته است. این پیام ویدیویی در دیروز به مسیحان بیجاشده که در شهر اربیل عراق پناه بردند نشر شد. هزاران تن از مسیحان و یزیدی های عراق در ماه جون امسال زمان مجبور به ترک خانه هایشان شدند که گروه تندرو دولت اسلامی شهر موصل را تصرف کرد. پاپ فرانسیس در این پیامش گفته است که گروه بنیادگرای افراطی باعث رنج و درد تمام جوامع به خصوص مسیحان و یزیدی ها شده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمده 11:09 دقیقه با وقت کابل شد. حکومت افغانستان در کنفرانس لندن وعده اصلاحات بنیادی تدریجی و همه جانبه داده است. پس از سال 2014 10800 سرباز آمریکایی در افغانستان میمانند. وزیر دفاع آمریکا این را گفته و رئیس جمهور افغانستان از آغاز یک فصل نو روابط با ایالات متحده سخن میگوید.
در اول جنوری مناسبات نو با ایالات متحده آمریکا به اساس پیمان استراتژیک انجام میشه.
اتحادیه استادان پوانتون‌های افغانستان خانه جلوگیری فساد و ایجاد شفافیت در روند امتحان کنکور شدند. یک مؤسسه جرمنی و یکی از مؤسسات افغان دوره آموزشی 6 ماه را برای شمار زنان در ولایت هرات در بخش گرافیک انجام دادند. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور بر روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید اصلاحات بنیادی، تدریجی و همه‌جانبه تعهداتند که حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان در کنفرانس لندن انجام داده. اشرف غنی میگوید تعهداتی که در کنفرانس لندن صورت گرفت در واقع وعده با ملت افغانستان بود. به گفته رئیس جمهور غنی، نخستین تلاش حکومت وحدت ملی تمرکز روی اصلاحات در نهادهای امنیتی است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تعهداتی که در کنفرانس لندن از سوی حکومت وحدت ملی افغانستان با جامعه جهانی صورت گرفت در حقیقت تعهدات است که با مردم افغانستان صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی این را دیروز تا کنفرانس خبری مشترکی که با چک هگل وزیر دفاع آمریکا در کابل داشت گفت. رئیس جمهور اشرف غنی گفت این تعهدات بالای افغانستان تامین نشده است.
تعهدات ما در لندن تعهداتی است که ما به ملت خود کردیم، اصلاحات بنیادی، تدریجی و همه جانبه. از این جهت ای تعهدات نیست که از بیرون سر ما تحمیل شده باشه. کاغذ ما نوشتیم، قسمت عمده کاغذ ما شخصا نوشتیم.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که دیروز از سفر اروپا به کابل بازگشت افزود اولین تلاش حکومت وحدت ملی تمرکز روی اصلاحات در نهادهای امنیتی است تا اطمینان حاصل شود که یک پول هم به جا مصرف نمی شود. رئیس جمهور غنی به تغییراتی که طی دو ماه گذشته در اردوی افغانستان آمده اشاره کرده گفت حکومت وحدت ملی 15 جنرال ارشد نظامی افغان را در یک اقدام غیر معمول که قبلا گرفته نشده بود به تقاعد سوق داد. رئیس جمهور غنی افزود حکومت تلاش میکند که تقرری در پست های ارشد اردو تایم مرایل خاص و بدقت صورت گیرد. آقای غنی همچنان اضافه کرد که اصلاحات و تغییرات در یک روز آورده نمی شوند و برای نتایج دراز مدت نباید از عجله کار گرفت. کنفرانس لندن روز پنجشنبه با میزبانی افغانستان و بریتانیا با اشتراک حدود 60 کشور برگزار شد. هدف برگزاری این کنفرانس نه تنها تجدید تعهدات با افغانستان بلکه تلاش برای تشویق جامعه جهانی جهت ادامه کمک ها به این کشور بود.
از اظهارات تازه‌ای رئیس جمهور افغانستان شنیدین که در مورد کنفرانس لندن گفته اصلاحات بنیادی، تدریجی و همه‌جانبه تعهداتند که حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان در آن کنفرانس انجام داد. آقای اشرف غنی گفته تعهداتی که در لندن صورت گرفت در واقع وعده با ملت افغانستان بود. در شمار زیاده از روزنامه‌های امروز پایتخت هم اظهارات آقای اشرف غنی و همچنان آنچه وزیر دفاع آمریکا در رابطه با افزایش 1000 سرباز کشورش پس از سال 2014 گفته مطالب و مقاله های به چشم میخورند. بیشتر از سحر لیوال بشنیم که تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل مختلف دیگر در مورد صحبت های دیروز رئیس جمهور اشرف غنی و وزیر دفاع آمریکا تبصره های را به نشر رسانیدند. روزنامه دولتی نیز به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشته که گفته است تعهدات در نشست لندن تعهداتند که با مردم افغانستان کرده است. روزنامه محور نوشته که صلاحیت های نیروهای امریکایی در افغانستان از آنچه در توافقنامه امنیتی و دفاعی تذکر رفته بیشتر به نظر می رسد. در ادامه مطلب آمده است که امریکا بر تعداد عساکرش که قرار است در افغانستان باقی بمانند 1000 افزایش آورد، اما این را واضح نساخت که این اقدام را مبنی بر کدام توافق و ضرورت فراتر از توافقنامه امنیتی انجام داده است. همین روزنامه به بخش از صحبت های رئیس جمهور نیز اشاره کرده که گفته است برای عملی کردن تعهدات نشست لندن اراده سیاسی وجود دارد و مردم نیز از آن حمایت می کنند، اما گفته که انجام این همه در یک روز ممکن نیست. روزنامه محور در مطلب به نقل از چک هیگل وزیر دفاع آمریکا نوشته که گفته آمریکا به حمایتش از افغانستان ادامه می دهد و از آغاز سال 2015 میلادی نیروهای آن کشور ماموریت آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان را پیش خواهند برد. در سرمقاله همین روزنامه یادآوری شده که نیروهای بین المللی باید نیروهای امنیتی افغان را طوری تجهیز کنند که بتوانند به شکل مستقلانه از خاکشان دفاع کنند. نویسنده به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده است که جنرالان غیر مسلکی را از وظایفشان برکنار کند و به جای آنان افراد شایسته و متعهد را به کار بگمارد. روزنامه سرنوشت نوشته است که آمریکا پس از سال 2014 میلادی در افغانستان فقط با شورشیان خواهد جنگید که برای منافع امریکا تهدید شمرده می شوند. سرنوشت در سرمقالهش پرسشی را مطرح کرده که امریکا پس از سال 2015 میلادی با کی خواهد جنگید. نویسنده نوشته است امریکا جنگ جاری در افغانستان را جنگ داخلی این کشور می داند و به گفته خودش مسئولیت در این خصوص ندارد. در ادامه سرمقاله آمده است که امریکا فقط در پایگاه نخواهد بود، بلکه اهدافش را تعقیب خواهد کرد و مخالفان مسلح را هدف قرار خواهد داد که فکر می کند برای آن کشور تهدیدند. روزنامه ویسا به نقل از چک هیگل وزیر دفاع امریکا نوشته که گفته امریکا پلان دارد تا بیش از 1800 سربازش در افغانستان باقی بمانند. در ادامه مطلب آمده است که تا پایان سال 2015 میلادی 5500 سرباز امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند و به اساس جدول زمانی تا آخر سال 2016 تمام سربازان امریکایی از این کشور خارج خواهند شد.
وزیر دفاع امریکا میگوید 1000 سرباز دیگر کشورش علاوه بر تعداد قبلا تعیین شده پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. چک هیگل در سخنرانیش در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل گفت ایالات متحده خروج 1000 سرباز امریکایی از افغانستان را در پایان سال 2014 میلادی به تأخیر انداخته است. ایالات متحده پیش از این اعلان کرده بود که شمار نیروهایش را در افغانستان در سال 2015 میلادی به 9800 سرباز کاهش خواهد داد، اما اکنون با اقدام جدید امریکا این تعداد به 10800 سرباز خواهد رسید. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع امریکا میگوید تأخیر در امضای توافقنامه های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، همچنان توافقنامه میان ناتو و افغانستان باعث شد تا ایالات متحده تعداد عساکرش را که قرار است پس از 2014 میلادی در این کشور باقی بمانند، اضافه تر از آنچه که قبلا در نظر داشت اعلان کند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری اعلان کرد که به تعداد 9800 سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. اما چک هیگل وزیر دفاع آمریکا دیروز تغییر در این تعداد را اعلان کرده، گفت که 10800 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی میمانند. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا این را شام دیروز در کنفرانس خبری مشترک که با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل داشت گفت. آقای هیگل گفت تغییر در تعداد نیروهای آمریکایی به دستور باراک اوباما و به منظور پر کردن خلای نیروهایی است که باید از سوی دیگر کشورهای عضو ناتو تامین می شدند و افزود که تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان سبب شده تا اعضای دیگر ناتو نتوانند نیروی لازم را برای پیوستن به سربازان آمریکایی در افغانستان در سال آینده اختصاص دهند. چک هیگل می گوید به دلیل تأخیر در امضای توافقنامه ها برنامه ای را که ما امیدوار بودیم تا کنون آماده باشد در حال حاضر آماده نیست. از این رو رئیس جمهور باراک اوباما به فرماندهان نظامی امریکا انحطاف پذیری لازم را فراهم کرده که بر اساس آن می توانند هر گونه کمبود موقتی نیروها را که ممکن ما برای چندین ماه تجربه کنیم مدیریت کنند و این تا زمان است که نیروهای ائتلاف برسند. این اقدام خروج 1000 سرباز دیگر را به تأخیر می اندازد که در نتیجه 10800 سرباز آمریکایی به عوض 9800 در پایان امسال و چند ماه سال آینده در افغانستان باقی خواهند ماند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا افزود که کشورش هرگز اجازه نخواهد داد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه محفوظ القاعده و عامیانش تبدیل شود و همچنان گفت که ایالات متحده علی آن دست طالبان که تهدید مستقیم به آمریکا و نیروهای بین المللی اند و یا هم از القاعده حمایت میکنند اقدامات جدی خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده دیروز وارد کابل شد. چک هیگل چند روز قبل از سمتش به عیسی وزیر دفاع آمریکا استعفا داد، اما نظر به تقاضای حکومت امریکا تا زمان آغاز کار وزیر دفاع جدید به کارش ادامه می‌دهد. همچنان رئیس جمهور اشرف غنی تا صحبت‌هایش در این کنفرانس خبری مشترک گفت حکومت افغانستان 25 روز بعد وارد یک فصل تازه در روابط با امریکا می‌شود. رئیس جمهور غنی افزود با آغاز این فصل تازه نیروهای امنیتی افغان مسئولیت همه جانبه امنیتی را در سراسر کشور به دوش خواهند گرفت.
از اول جنوری 2015 قوای امنیتی افغانستان مسئولیت همه جانبه حفاظت وطن عزیز با به دوش میگیرن و پس جز افتخارات ماست، اما در این حال در اول جنوری مناسبات نو با ایالات متحده امریکا به اساس پیمان استراتژیک و موافقه امنیتی که پارلمان افغانستان هفته پیشتر با اکثریت آرا ایره تصویب کرد انجام میشه.
وزیر دفاع امریکا در حال از تغییر در تعداد اساکر کشورش در افغانستان خبر داد که عملات مخالفین مسلح دولت در آستانه بیرون شدن بخش اعظم از نیروهای بین المللی از این کشور شدت گرفته است. ماموریت جنگی ناتو در کمتر از یک ماه دیگر در افغانستان به پایان میرسد.
از اظهارات تازه وزیر دفاع امریکا گزارش را شنیدین. چک هیگل در سفرش به افغانستان گفت 1000 سرباز دیگر کشورش علاوه بر تعداد قبلا اعلان شده پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. چک هیگل دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شد. امین سفر آقای هیگل در شمار زیاد از رسانه‌های غربی به چشم می‌خورند. بیشتر از امید مرزبان بشنیم که تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
شماری از نشریه های پرتیراژ جهان سفر چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده امریکا به کابل را بررسی کردند. واشنگتن پست می نویسد چک هیگل به حیث رهبر پنتاگون برای آخرین بار به افغانستان سفر کرد. چک هیگل از موقف خود به حیث وزیر دفاع امریکا کنار رفته و قرار است به زودی به کارش پایان دهد. منوشته روزنامه هیگل پذیرفته که نیروهای امریکایی و ناتو در زمانی از افغانستان بیرون می شوند که جنگ بر ضد طالبان با پایان خیلی فاصله دارد. واشنگتن پست به سخنان وزیر دفاع امریکا اشاره کرده که گفته است نیروهای افغان روزهای دشواری را در پیش رو دارند، اما آنها توانایی آن را پیدا کردند که از خود دفاع کنند. با باور نویسنده این مقاله واشنگتن پست، چک هیگل در یک زمان حساس به افغانستان سفر میکند، زیرا کمتر از یک ماه به آخر ماه دسامبر باقی مانده است. تا آخر ماه دسامبر شمار زیادی از سربازان ناتو و آمریکایی از افغانستان بیرون میشوند و شماری که باقی میمانند تنها در بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمک خواهند کرد. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش نوشته است که چک هیگل در زمان کارش به حیث وزیر دفاع آمریکا بالای حضور سربازان آمریکایی در افغانستان فراتر از سال 2014 پافشاری میکرد. به نوشته وال استریت جورنال همین برنامه چک هیگل را رئیس جمهور باراک اوباما تایید کرد. کریستین ساینس مانیتور هم با استناد به سخنان دیروز چک هیگل می نویسد که ایالات متحده در ماه‌های اول سال آینده عیسوی 10800 سربازش را در افغانستان نگه می‌دارد. هیگل دیروز در کابل گفت شمار این سربازان در جریان سال 2015 کاهش می‌یابد و در نهایت تا پایان سال به 5500 سرباز خواهد رسید. به نوشته کریستین ساینس مانیتور چک هیگل در چهارمین سفرش به حیث وزیر دفاع آمریکا به افغانستان گفته است که طالبان آنچه را در توان دارند برای تضعیف حکومت وحدت ملی انجام خواهند داد، اما مطمئن است که نیروهای امنیتی افغان توانایی رویارویی با شورشیان را دارند.
اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان خوان جلوگیری فساد و ایجاد شفافیت در روند امتحان کنکور شده است. رئیس این اتحادیه دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت وزارت تحصیلات عالی باید تلاش کند تا تقلب‌هایی که سال‌های گذشته در پروسه امتحان کنکور صورت گرفتند امسال تکرار نشوند. در این حال وزارت تحصیلات عالی با هدف جلوگیری از تقلب در امتحان کنکور میگوید کمیسیون مشترک را جهت نظارت این پروسه موظف ساخته است. همایرا الکوزه جزئیات می‌دهد.
اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان از حکومت می‌خواهد که برای جلوگیری از فساد و راه‌اندازی امتحان کنکور به گونه معیاری و عادلانه اقدامات جدی را اتخاذ کند. دکتر تاج محمد اکبر رئیس این اتحادیه روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که مشکلات و تقلب‌هایی که در امتحان کنکور سال گذشته وجود داشت نباید امسال تکرار شود. آقای اکبر می‌گوید که امتحان کنکور یک پروسه ملی بوده و باید هیچ نوع تقلب در آن صورت نگیرد.
متاسفانه تیر کال و خودله چه دیر زیاده.
متاسفانه سال گذشته در امتحان کنکور تقلب گسترده صورت گرفت. اگر فساد اداری بود و یا هم توسط افراد زورمند، در پوهنتون‌ها اشخاصی را یافتند که اهلیت و شایستگی نداشتند و این عمل باعث سلب حقوق دیگران گردید. امیدوار هستم که این پروسه دیگر تکرار نگردد.
حواسه که دیدوی حق در دقیق حق نمحروم نشید.
در این حال اعضای این اتحادیه پیشنهادات را برای بهبود روند امتحان کنکور و ایجاد سهولت برای جوانان در این پروسه ارائه کردند. تعیین اعضای جدید کمیته کنکور، اعلام نتایج به صورت جداگانه، آمار دقیق جوانان موفق و ناکام در ولایات و ولسوالی ها، باطل کردن نتایج امتحان در حوزه‌هایی که تقلب صورت می‌گیرد و عدم توزیع بورس‌های تحصیلی بر اساس نمرات کنکور از پیشنهادات مهم آنها می‌باشد. همچنین نظارت توسط یک مرجع بی‌طرف از جریان امتحان کنکور و دادن سهمیه برای ولایات به اساس نفوذ آن از خواستای دیگر آنان به حساب می‌رود. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان از پیشنهادات این اتحادیه استقبال کرده و می‌گوید که یک کمیسیون مشترک برای نظارت از پروسه امتحان کنکور ایجاد شده است. اختر محمد عبیر، معاون ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی، در این مورد به رادیو آزادی گفت آنان تلاش دارند تا امتحان کنکور سال روان به گونه شفاف و عادلانه انجام شود.
امسال وزارت تحصیلات عالی تدابیر جدیدتر و به خاطر تامین شفافیت پروسه کنکور اتخاذ نمود. یک کمیسیون ایجاد شد که در این کمیسیون وزارت‌های محترم مخابرات، وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست محترم امنیت ملی، وزارت ترانسپورت، ارگان‌های محل، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی شرکت دارند و این کمیسیون نظارت می‌کنند پروسه کنکور است.
این در حال است که در سالهای گذشته در امتحان کنکور از تقلب و فساد گسترده گزارش داده شد و شکایات و اعتراضات جدی را به همراه داشت. حتی در شماره از ولایات نتایج امتحان کنکور به دلیل تقلب‌های زیاد باطل اعلان شده و جوانانی که در امتحان اشتراک کرده بودند دست به تظاهرات زدند. اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان و جوانان میگویند اگر روند امتحان کنکور امسال به صورت شفاف و عادلانه راه‌اندازی نگردد، سبب به وجود آمدن مشکل و بدنامی حکومت شده و طوری که لازم است حق به حقدار نخواهد رسید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
و صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. موسسه هلپ جرمنی به همکاری موسسه خدماتی اجتماعی چکاد یک دوره آموزشی 6 ماهه را برای شماره از زنان ولایت هرات در بخش آموزش‌های گرافیک انجام داده است. زنان شرکت کننده با کمک مالی موسسه هلپ و همکاری موسسه چکاد نمایشگاه یک هفته‌ای را از آثار گرافیک خود به نمایش گذاشتند. آنها ابراز امیدواری می‌کنند که آموزش‌های گرافیک بتواند جلو تولیدات کشورهای ایران و پاکستان در بخش‌های گرافیک به افغانستان را بگیرد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
دستان برتر عنوان نمایشگاه گرافیک است که برای نخستین بار از سوی زنان گرافیک‌کار در ولایت هرات راه اندازی می شود. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند بیش از 60 تابلوی گرافیک که همهشان وضعیت اجتماعی زنان افغان را نشان می دهد به نمایش گذاشته شده است. احمد نصیری، یک از برگزار کنندگان این نمایشگاه، می گوید این برنامه می تواند زمینه کار را برای زنان گرافیک‌کار هموار سازد. آقای نصیری گفت در حال حاضر یک از بانک ها در حوزه غرب افغانستان حاضر شده است تا برنامه آینده این تعداد از زنان را اسپانسر کند و شماره از تابلوهای گرافیک آنان را خریداری کند. او میگوید که آنان تلاش میکنند با برگزاری چنین نمایشگاه ها زنان افغان را از حاشیه ها به متن جامعه بکشانند تا آنان بتوانند برای خود کاریابی کنند و زمینه رشد اقتصاد خانواده هایشان را نیز فراهم سازند.
یک از کارهایی که ما در این تر دنبال از بودیم اینه که زنان از حاشیه های اجتماع به متن اجتماع بکشانیم و به آنها این زمینه ایجاد بکنیم که آموزش ببینن، از طریق آموزش دست به موقعیت های کاری پیدا بکنن و به استقلال اقتصادی و مالی برسن که تا بتوانن برای خود کار بکنن و برای خانواده خود.
در این نمایشگاه 12 تن از دختران که در بخش های گرافیک آموزش دیدند نقش اساسی را بازی کردند. حبیب احمدی یک از اشتراک کنندگان ورکشاپ شش ماهه میگوید حالا میتواند در بخش‌های مختلف گرافیک کار کند. خانم احمدی به این باور است که با یادگیری شماری از زنان افغان در بخش‌های گرافیک دیگر ضرورت به تولیدات کشورهای ایران و پاکستان در بخش‌های گرافیک به افغانستان نخواهد بود.
کارهای ما برچسب است، دیگه لوگو است، در مورد مواد غذایی است. کارهایی که قبلا همگی پول هزینه میکردن در کشورهای خارجی میرفتن مثل کشور ایران پاکستان، ولی حال ما بانوانی رو داریم که توانایی را زیر پیدا کردن که خودشان کار کنن و محصول ارائه بدن.
معصومه خدادادی یک دیگر از کسانی است که آموزش‌های گرافیک را در ورکشاپ شش ماهه کسوی دفتر هلپ جرمنی در این ولایت صورت گرفته آموخته است.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌داد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. بعد از یک وقفه کوتاه سرخط خبرها نشر خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:30 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم فریبا واحدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر دفاع آمریکا میگوید 1000 نیروی آمریکایی دیگر بیشتر از آنچه که قبلا اعلام شده بود پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید صلح یکی از اولویت های افغانستان است که جهت رسیدن به آن نیاز به مساعد بودن شرایط ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. دهاتن از اعضای نهاد عدالت‌خواهی قربانیان جنگ در گرد همایی خوان مجازات عاملین قتل‌ها شدند. این اعتراض کنندگان با سر دادن شعارها از حکومت خواستند که عدالت انتقالی را در کشور تأمین کند. مسئولان ریاست امور زنان ولایت قندوز از افزایش قضای خشونت علیه زنان در سال جاری خبر داده و میگویند که در 8 ماه امسال حدود 70 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است. در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی خاشرود ولایت فرا 54 تن زخمی شدند. دولت سوریه ادعا میکند که نیروهای این کشور یک حمله گروه تندرو دولت اسلامی را در شرق سوریه به عقب راندند. گروه دولت اسلامی از چند روز به این سو یک پایگاه مهم هوایی در دیر الزور را هدف قرار داده. فرانسه و هلند، رئیس جمهور فرانسه دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به مسکو رفت و با همتای روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کرد. تا کنون جزئیات گفتگو میان رؤسای جمهور فرانسه و روسیه روشن نیست. و رئیس جمهور اوکراین دور تازه مذاکرات میان کیف، جدای طالبان طرفدار روسیه و نمایندگان مسکو را اعلام کرد. قرار است این مذاکرات در 9 دسامبر در منسک پایتخت بلاروس برگزار شود.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. 11:32 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. سپاس از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم. در امتداد لحظات تا دقایق دیگر نخست برنامه رهبران زن که شاپور صابر تهیه کرده.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من شاپور صابر و مهمان من است عقیله رضایی کمال، مستندساز و هنرپیشه سینما. عقیله رضایی در کابل متولد شده است و مکتب را در لیسه عالی زینب کبرا در کابل خوانده است. او از پانزده ژورنالیسم پانتون کابل فارغ التحصیل گردیده، اما از 12 سال به این طرف در عرصه سینما فعالیت دارد. عقیل میگوید مشکلات زیاد اجتماعی را به خاطر فعالیت‌های هنری تحمل کرده، ولی این مسائل نمیتواند جلو فعالیت‌های هنریش را بگیرد. اینکه او چی ویژگی‌های را در بخش رهبری در خود میبیند، بیاید که از خودش پرسان کنیم.
به نظر من یه که تمام زنهای افغان هنوز در شروع کار رهبریت در شروع کار هستند و من قبول دارم که در کم سال گذشته از زنهای دستی ما بسیار کوشیدن، بسیار شایستگی از خود نشان دادن و کرسی بسیار بالایی را گرفتن و در بخاطر جامعه، بخاطر ارتقای ظرفیت مردم، بخاطر ارتقای ظرفیت زنان کارهای بسیار زیادی کردن و ما امیدوار هستیم که این زنان بتانن با رهبریتشان، با کارهایشان الگویی باشه برای نسل آینده افغانستان که یکی از ما باید باشم.
چی کسی نقش اساسی در این موفقیتایتان داشته است؟
پدر و مادرم در کارهای اجتماعی ما بسیار هم رایم کمک کردن. در اوائل بسیار مرا کمک کردن که ما داخل سینما بیایم و حال دوستای بسیار خوبی دارم که مرا تشویق میکنن به کارهای سینمایی و علاقه خاصی خاصی که من خودم در سینما دارم و علاقه خاصی خاصی که در رشته ژورنالیسم دارم میخوام این کارا به سامان برسانم و انجام شد.
چطور شد که از پانزه ژورنالیسم پانتون کابل فراغت حاصل کردید اما به کارهای سینما و هنرپیشگی روی آوردید؟
متاسفانه از زندگی من مال و مال از مشکلات خانوادگی بوده و بس میخورد نایتواج کردیم مسائل فرزند شدیم و بعد از این در وقتی که معصول بودیم شوهر ما از توی یک گروه مسلح اختطاف شد و من ماندم با تمام مشکلات زندگی با پدر و مادرم و سی سیکلم و من با اینمی مشکلاتی که داشتم در مکتبی که فارغ شده بودم من حیث سرمعلم مکتب وظیفه گرفتم در مدت 5 سال من حیث سرمعلم مکتب بالای سنفای 8-9 وظیفه انجام دادم و در پانوی ازی من پانتون مخاندم. بالاخره در سال 2002 بود که من همزمان هم وظیفه سرمعلمیت داشتم و هم معقل بودم. یک گروپی از فیلمسازا از ایران آمدن و به خاطر کاستینگ در به خاطر یک فیلم زنگلی بزرگشان آقای محسن مخملباف که همه این اشما رو میشناسین آمدن. من بسان کوتاه بگویم که مرا انتخاب کردن به فیلمشان و من بدون از این که کدام اطلاعی داشته باشم در سینما روی آوردم. از سال 2002 تا حال من مخصوص کارای سینمایی هستم. من هیچ وقت اصلا باور نمیکردم که من من حیث یک اونر بشه از اندام بکنیم در جامعه.
ظاهر شدن یک زن در سینما در افغانستان به خاطر مشکلات مختلف اجتماعی کار دشوار به نظر می رسد. تا اینجای کار چی مرایل پیمودیم؟
ما تمام قصه های زندگی ما با به تصویر کشیدن اولین فیلم مستند ما که خوشبختانه دین روزم از طرف جشنواره زنان هرات ایوارد گرفتم به خاطر این فیلم و تصویر کشیدیم که هنرپیشه‌های زن در افغانستان با چی مشکلات مجادله میکنن، چی مشکلات دامنگیر هزینه هستن و الا خودم هم داخل این فیلم هستم و من مشکلات بی نهایت را از طرف فامیل و از طرف اجتماع دیدیم و هنوزم من مشکل دارم. اما من هیچ وقت شما نمیشم از کارم و من میخوام مبارزه بکنم و همیشه هم به سینما باشم.
بزرگترین مشکلتان در فعالیت‌های 12 ساله هنری چی بوده؟
ما الحمدلله مشکلات امنیتی تا حال نداشتیم اما سری از این افتیش ها مشکلات امنیتی دارن و ما تا هنوز احساس نکردیم که از نگاه امنیت ما کدام مشکل داشته باشیم. اما زیادی که من رنج میده این که ما در بین فامیل جای ندارم، خیش قوم من باید من زیاد ارتباط ندارن و از این که من در فردی سینما و در فردی تلویزیون ظاهر میشم با دید تنفرآمیز دامن میبینن و فکرهای بسیار اجنبی دارن در مقابل من. این بزرگترین مشکل من هست که همه از من میگردان هستن.
چی کسی را به عنوان الگو انتخاب کردید؟ چی کسانی که در افغانستان باشند و چی کسانی هم که در خارج از افغانستان؟
طبق مطالعات یا معلوماتی که من در باره تمام رهبرای افغان رهبرای جهان دارم، اخصا رهبرای زن زیادتر معلومات دارم، یکی مادر سریسات یک رازی مسیحی بود و او جسر در حقوق بشری کارایشان انجام میداد. ما بسیار میخوایم که تمام رهبرای زن از او الگو بگیرن و کنیم همچنان. و دیگر ملکه دیانا که از انگلستان هستن، اونا از انگلستان دیدن، اونا همچنان در کارهای حقوق بشری کارهای بسیار وسیع بزرگ را انجام میدادن و ما میخوایم که تمام رهبرها اونا را الگو بگیرن، تمام رهبرای زن البته. و ما خودم میخوایم که اگر روز مرا خداوند برسانه که یک رهبر شوم حتما کارای این را اونگو خواهد که زنای افغانستان هم از ایشان شایسته هستن، هم از ایشان کارای بسیار خوبی را انجام دادن. اینا هنوز به شروع کار هستن، هنوز نمیشه باید بگویم که فلانه نامشه بگیریم، ما از این اولگی میگیریم از نگاه رهبریت. اینا کار میکنن، زحمت میکشن، انشالله در آینده رهبرهای بسیار بزرگ خواهد شدن، اما تا هنوز کسی نیستن که مثلا ما از اینا رهبر شدن، چون همه گی ما کار میکنیم، همه گی ما در یک کار حشر مطلوب هستیم که یک کار خوبی را از این بکشیم، همه گی در شروع کار هستن. هنوز در افغانستان اتر یک زنی نیست که به پایه اکمال رهبریت رسیده باشه که من نامی از ما بگیرم برشیم انشالله در آینده.
یک از نمونه های فعالیت هایتان که به نظرتان به زنان مفید بوده باشد ممکنه ارائه کنید؟
من یک کار خوش دارم که در جمع از بنیاد جامعه مدنی کار بکنم، در بخشی که کارهای سیاسی اجتماعی در بین زنان هست بهتر کار بکنم. و من فکر نمیکنم که این کار را من انجام داده باشم که مفید یا نمید یاقی شده باشه برای جامعه، اما من خوش هستم که دوش و دوش یعنی خواهرهای دیگه ما، دوش و دوش یعنی همکارا و عزیزایی که در خیلی ما هستم، در آینده کاری از ما به وجود بیاید، کاری انجام بکنم.
اگر یک از نمونه های هنری تان که به زنان افغان مفید باشد ارائه کنید.
ما با کار در سینما فقط انعنه و فرهنگ و کار و اشتغال که در داخل جامعه ما وجود داره او را انعکاس میکن و زنها و خواهرای ما را از حقوقشان توسط تمثیل ما، توسط کار ما در سینما را خبر میسازیم و خود ما کاری را تمثیل میکنیم که به نفع زنها باشه، به نفع جامعه باشه. ما فکر میکنم این کافی خواهد بود.
در طول فعالیت های هنری تان در چی فیلم ها نقش بازی کردید؟
من 12 سال در سینما آمدیم، با اولین گامی که در سینما گذاشتیم با یک فیلم بین‌المللی به نام سنج عصر بوده که با دایرکتوری محسن مخملباف و سمیران مخملباف بوده از کشور ایران که اونا را سر و سر کره زمین میشناسند، دایرکتر بسیار مشهور هستند. و بعد از این فیلم اسامه را مدفر کارگزان به نمانده برمکتر و خانواده محسن مخملباف، بعد از این بازم مدفر فیلم این ولی به نام سکهای ولگرد با کارگزانی خانواده محسن مخملباف کار کردیم که در این زمان ما تقریبا 7-8 بار اروپا رفتیم و در جشنواره مختلف جرمنی، فرانسه و هندوستان اینا ما اشتراک کردیم، ما جایزه گرفتیم، بهترین جایزه را گرفتیم، تقدیر به عمل آمدن از ما پیوارد گرفتیم و همچنان تقریبا تا به مدت 4 سال میشه که ما روی آوردیم به تحقیق و به منسیلگی سرهای مستند و 4 تا فیلم مستند داریم که خوشبختانه 3 فیلم که همه دیش تازه از در جشنواره داخلی خارجی را پیدا کردن و همیشه حایز جایزه شدن در داخل افغانستان و در خارج.
عقیل جان، در مورد زنان افغان چی فکر میکنید؟ چی مواردی میتونه شما را نسبت به آینده زنان در افغانستان امیدوار سازه؟
وعده های جدیدی که از طرف حکومت افغانستان بر ارتقای ظرفیت زنان داده میشن، اگر اونمو همه گیشان جامعه عمل بپوشن، من فکر میکنم که مرا و تمام زنان را امیدوار به آینده خوبی زنان افغان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
کانال ما خودم یک جلال و صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، گزارش کنونی ما در مورد کارهای مؤسسه فیروزکوست که مدتی می شود منطقه مرادخانی را این مؤسسه احیای مجدد نموده است و در پهلو مؤسسه فیروزکو انستیتوت را نیز ایجاد کرده است تا جوانان را در بخش های فرهنگی تربیه نمایند. با ما باشد. شنونده های عزیز، مؤسسه فیروزکو یکی از پروژه های خدماتی است که در قسمت مرادخانی شهر کابل موقعیت دارد. این مؤسسه از سال 2006 به این طرف فعالیت های خود را در عرصه فرهنگ و بازسازی معماری کلاسیک آغاز نموده است. چون منطقه مرادخانی یک ساحه باستانی است که در اثر جنگ ها و حوادث طبیعی تخریب گردیده بود، مؤسسه فیروزکو توانست کار را از همانجا شروع نماید و مدت می شود که خانه های مرادخانی به شکل اولش دوباره تعمیر شده و سرپا ایستاده است. گفته می شود مؤسسه فیروزکو به خواست و پیشنهاد رئیس جمهور سابق افغانستان جناب حامد کرزی و شاهزاده انگلستان مأمور گردید تا این پروژه در افغانستان به فعالیت گماشته شود و تا جایی که دیده می شود این مؤسسه بر علاوه کارهای بازسازی بخش های دیگر را نیز ایجاد نموده که شاگردان زیاد مصروف آموزش هنرهای سنتی اند. همچنان در این اواخر مؤسسه فیروزکو ابتکار و یا طرح‌های جدید را در کار آموزش انستیتوت خطاطی و زرگری و کندنکاری آغاز نموده است که در لابلای برنامه تقدیمتان می شود. در آغاز ذبیح‌الله نوری کارمند بخش ارتباطات مؤسسه فیروزکو در مورد تاریخچه منطقه مرادخانی و تأسیس مؤسسه فیروزکو در این ساحه را توضیح می دهد.
ساحه مرادخانی یک ساحه باستانی است. وقتی که پایتخت افغانستان از قندهار به کابل در زمان تیمورشاه انتقال می‌یابد، باز تیمورشاه امی ساحه را یکی از قماندانانی که به نام مرادخان نام داشت به شکل تحفه‌ای را برشان اهدا می‌کنه و مرادخان یکی از برادران قزلباش افغانستان میباشه، خودش تو گفته میشه که از ترکیه است. بعد از مرادخان تمام اقارب خود ایجا دعوت می‌کنه میجه مثلا گزین میشن، به این خاطر این ساحه را ساحه مرادخانی نام نهادند. وقتی که فیروزکو ایجاد این ساحه سیار در وضعیت بدی قرار داشت، یه گودال از کثافات بوده بعضی قسمت ها و بعضی قسمت ها به حیث گودام میواجات می دسفروش ها که سر سرک میوا میفروشن نمیجه میوامن کراچی ها و چیزا خود میجه ذخیره میکدن. فیروزکو وقتی که آمدن این ساحه را پس از سر احیا کردن به اساس فرمان رژیم کرسک، بعضی از خانه های زی مرادخانی استملاک کردید. دولت ایره به موسی فیروزکو به دسترشان داده تا که امور خود پیش ببرن. موسی فیروزکو چندین دونر در سابق هم داشت، تمیل کنه و فعلا هم داره، چون پرنس چارلز شاهزاده انگلستان در این بخش در پسر ممالک پروژه ها دارن و از این تقاضا که این نهاد یک مرکز در خود افغانستان یک کابل باید چی کنن که تا در این بخش فرهنگ و میراث های غنی افغانستان کار کنن.
مؤسسه فیروزکو با کار احیای مجدد منطقه مرادخانی شرایط کار را نیز توانسته است برای اهالی منطقه فراهم بسازد و با داشتن امکانات لازم انستیتیوت آموزشی را در بخش‌های متعدد پیش می‌برد، مانند هنر خطاطی، هنر سرامیک یا کلالی، هنر کندنکاری و زرگری و تجارت می‌باشد که فارغین صنوف 9 و 12 را با شرایط معینه پذیرفته و به کار جذب می‌نماید. باز هم ذبیح‌الله نوری در مورد شیوه کار مؤسسه فیروزکو روشنی می اندازد.
وقتی که ما خانه های زیرا پس سر ترمیم کرد به مصاب که شیوه سابقهشان، برای علاوه که ما از پول نگرفتیم بلکه ما یار استخدام کردیم، باشان پول دادیم، معاش دادیم، بهانه تا به حیث روزمزکار یا کسبکار مسلکی استادکار که پس سر خانه خود را ترمیم کنن. برای علاوه استودیو فیروزکو رجستر شده وزارت معارف میباشه و برای علاوه امرای یکی از ارگان های معتبر اعطا کننده شهادتنامه که در کشور انگلستان موقع داره به نام سیتی اند گیلدز امرای ازم صدر رجستر میباشه. وقتی که موسی فیروزکو ایجاد شد، در پهلوی ازی انستیتوت نیز ایجاد کردن. از سال 2006 به این طرف در حدود 144 نفر دخترها و بچه ها از انستیتوت فارغ شده که بیشتر از 70% از این بخش حرفه خود که آموختن کار میکنن.
در فیروزکو انستیتوت آموزشی فعال است که مربیان با تجربه آن را رهنمایی می نمایند و انواع خطهای کلاسیک در آنجا تدریس می شود. هنر خطاطی سابقه دیرینه دارد ولی با به میان آمدن کامپیوتر و تکنولوژی جدید ارزش خود را از دست داده است. اما در این تازگی ها در مؤسسه فیروزکو در بخش خطاطی نوآوری که دست اندرکاران عرصه خط نموده این است که قرآن کریم را بالای تکه ابریشم می نویسند. قمرالدین چشتی یکی از استادان هنر خطاطی در مورد شیوه کار خطاطی و ابتکارشان در این بخش را توضیح می دهد.
در اینجا که چندین نوع خط به خاطر اینا بفهمن که خط چون یکی از فرهنگای اسلامی ماست که جز فرهنگ ماست، وظیفه خود میدانیم که همین رسالت به دوش گرفتیم و به نسل آینده باید اینا را باید تقدیم کنیم. ما به این کوشش کردیم که با مشوره با همین ریاست انستیتوت ما و دیگر مشاورینی که ما داریم در ارتباط از این در این فکر شدیم که بیا که خیق قرآن از میشانه که بهترین یک دستاورد است روی همین تکه ابریشم کار کنیم که ابریشم ما منجا بافته میشم روی دست. باز بعض مواد دیگه است که دو ترکیب میشه روی از او به خاطر قدامت از او به خاطر کیفیت بالا بردن کیفیت کاغذ. بعضی خط نسخ که قرآنی که امروز در دنیا رواج داره مثلا عثمان طه که بهترین خطات عربستان است، اونا هم سبک از او را ما بر شاگردای خود تدریس کردیم و شاگردا همونطور با مو کیفیت کلام کمتر نیست بسیار مقبول کار کردن. و در پالی از این که مثلا ما اصول خط یاد میتیم، امروز میبینیم که دنیا در کدام طرف روان است. ما کوشش میکنیم که اینمی خطا را باز چیزاییست که از اوصلی کمپیوتر شاید بالا باشه، کوشش میکنیم که نقاشی های خطا بر شاگردهای خود یاد بتیم.
انستیتیوت فیروسکو در پهلوی خطاطی هنر مینیاتوری را نیز تقویه نموده و می آموزاند که در رنگ آمیزی آن بر علاوه رنگ های مصنوعی از رنگ های طبیعی که از گیاهان و گلها و نباتات تهیه می نمایند استفاده می برند. باز هم آقای چشتی در مورد سبک مینیاتوری این انستیتیوت می گوید:
در پالی از اینکه ما هنر خط بر زنا تدریس میکنیم، کوشش میکنیم که مکتب میناتور بهزاد هم بالای شاگردها تدبیر کنیم. در بخش میناتوری رنگهای که به نام پوستر کلر یاد میشه از پوستر کار میگرفتیم. باز در این وقتا کوشش کردیم که از مواد طبیعی و یا زمین نباتات یا گیاهای طبیعی باز رنگا را اختراع کنیم یا جور کنیم. در حدود 36 یا 35 نوع رنگ جور کنیم. باز در پالی از اون ما کوشش میکنیم از تزیبای اسلامی که رنگای طبیعی آمیخته باشه از او استفاده کنیم.
در رابطه به نوشتن قرآن کریم بالای ابریشم که از چی مواد و چی نوخط است، خاطر شاگرد این مؤسسه میگوید:
فعلا پروژه قرآن عظیمشان به نام پروژه ابریشم، مواد را که در ساخت ابریشم استفاده کنیم خود در نخست تکه ابریشم است، تکه سفید است البته، و همچنان گند است، چرچوب است و همچنان اسپاغول است که اسپاغول داب جوش میتیم و آبش از تکه داکم میکشیم، بعدش در روی می خود ابریشم تکه ابریشم در یکی از چوکات مثل کارگاه گفته نصب میکنیم، امی مواد بروش لایر میزنیم، اول چرچوب میزنیم، دوم امی اسپاغول است، ایم گنده میزنیم، با مدت دو روز میگذاریم تا خود امی ورقای ابریشم خشک شوه، بعدش نشته میکنیم. خط نسخ است فعلا که چون خط نسخ نسخ قرآنی گفته میشه و همچنان یکی از هنرهای اسلامی است که فرهنگ ما رو میتونه به بیان برسانه، توسط این هنر ما میتونیم که فرهنگ خود در افغانستان زنده داشته باشیم.
باید گفت زرگری و حکاکی نیز بخش دیگر انستیتیوت مؤسسه فیروسکو شمرده می شود که قبلا این کسب به قسم میراثی از پدر به فرزند می ماند، اما امروز زرگری به شکل علمی آن در این انستیتیوت تدریس می شود. همچنان بعض کارهای نو در این عرصه هم صورت گرفته است و سبکهای زیاد زرگری در این بخش کار می شود. جاوید نوری مربی بخش زیورات سازی انستیتیوت فیروسکو در مورد کار زرگری این مؤسسه معلومات می دهد.
اکاکی و زرگری لازم و مزومه که دیگه هستند که انستیتوت فیروسکو بخش را که ایجاد کرده به نام دیپارتمنت زیورات سازی تقریبا از 2008 به این طرف فعالیت میکنه و در اینجا ما 6 سبک تدریس میکنیم بر شاگردای خود که سبک پشتون است، سبک هزارگی است، سبک کابلی است، سبک مدرن است، سبک ملی ایرات است و این سبک ها را ما تمام شده بر شیوه های مختلف چی تدریس میکنیم. انستیتوت فیروسکو یکانه انستیتوت است که به بار اول در افغانستان فن زیورات سازی را به شکل اکادمیک ساخته، یعنی روی یک کتاب یا روی یک نظام یا روی یک پروگرام آورده شده.
ناگفته نماند که شیوه کار زرگری در کشور ما تقریبا 90% با دست می باشد که خیلی کم ضرورت می افتد که از ماشین استفاده شود. عبدالسلیم محصل سال سوم انستیتیوت بخش زرگری مؤسسه فیروسکو می گوید:
زیورسازی از قبیل انگشتر، لاکت، گوشواره، هر چیز می سازیم و موادی که استفاده می کنیم برنج و نقره می باشیم. معمولا تمام کارهایمون با دست است، از ماشینش کار نمی گیریم.
در مؤسسه فیروسکو هنر کندن کاری بالای چوب به شکل فنی آن توسط استادان مسلکی آموزش داده می شود. حتی کندن کاری های این مؤسسه در نمایشگاه هایی که در ممالک خارجی برگزار گردیده جایزه نیز گرفته است و کارشان به سبک کلاسیک می باشد که در کندنکاری از مکتب تیموریان پیروی می شود و کندنکاری بیشتر بالای چوب ارچه زیباتر و با کیفیت تر می آید. محمد باقرزاده استاد کندنکاری مؤسسه فیروسکو که سابقه زیاد در این فن دارد در مورد شیوه کار کندنکاری مؤسسه فیروسکو می گوید:
ما 3 سال شاگرد که میگیرن فارغ صنف 9 باشه یا صنف 12. کندنکاری ما سبک تیموری را پیش میبریم، در روی چوکی کار میکنیم، در روی یگان تابلو تزینی کار میکنیم، دیگر تزینات دیواری است. اینا توسط ابزار خرد خرد است. 80% کار امرای دست میکنیم. امرای نجاریش یک میز 3 روز وقت میگیره. ما در نمایشگاهی که میریم کندنکاری بخش بسیار کلان ما را در بر میگیره. مثلا دستاوردهای خوبی هم داره. نمایشگاه در دبی دایر شده، فیروزکو در بین چند کشور مقام اولی رو گرفته. او چیزی که ما میسازیم بالای چوب ارچه خوب میه، قومتش زیادتر است. چوب ارچه، چوب توت کار کنیم، مثلا چوب زرکسک، مثلا یک میز حدود $300 میه.
گفته می شود در مؤسسه فیروزکو تمام مواد آموزشی را مسئولین تهیه نموده و سهولت های را هم در قسمت رفت و آمد و انتقال شاگرد ها فراهم نموده است تا جوانان علاقمند به حرفه های آزاد بتوانند با امتحان کنکور به این انستیتیوت راه یابند. باز هم زبیح الله نوری اهداف مؤسسه فیروزکو برای افغان ها را فشرده یادآور می شود.
هدف ازی موسسه به خاطر احیای میراث‌های فرهنگی افغانستان میباشه که در تمام میراث‌های فرهنگی افغانستان به نسل جوان یا بیاموزن تا که از بین نره. تقویه فارغین اینستیتوت فیروزکو میباشه برای نیاز زمین کاریابی، بازاریابی و به خاطر حمایت از بزنس‌هایشان ای تأسیس شده.
قابل تذکر است بگوییم که مؤسسه فیروزکو اولین مؤسسه است که در عرصه فرهنگ و کارهای سنتی کوشیده است تا این هنر با ارزش را زنده نموده و همچنان عده‌ای از افغانها را با علاقمندی که در قسمت صنایع دستی و سنتی دارند مصروف ساخته و به استعدادهایشان نیرو بخشد. با امید این که همچو کارهای بیشتر در زمینه صورت گیرد و مؤسسه های دیگر مثل فیروزکو افزایش یابد، این گزارش را خاتمه می بخشیم. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com هرگاه خواستید با برنامه خودتان تماس حاصل نمایید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. موفق باشید.
لکه دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته‌های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. نوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. ده مسجد بود و غایتا، معلم ده مکتب بود و وقتا، هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. عشق و اخلاص
برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز 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 بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران بود خانون با حیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا Oh,